در مورد سوره مبارکه واقعه، فضای کلی این سوره مبارکه توصیف قیامت کبرا هست و بیان اون حوادث هولانگیز قیامت، حوادثی مثل دگرگونی اوضاع زمین در هنگامه قیامت که چه به سر زمین میاد، اون زلزله سهمگین، متلاشی شدن کوها و بعد هم تقسیم مردم به سه دسته و سه صنف، سابقین، اصحاب یمین و اصحاب شمال، و نهایتاً هم بیان عاقبت این سه دسته، بیان سرانجام این سه دسته و این سه گروه. چون اکثر آیات سوره درباره قیامت و درباره شرایط و حوادث قیامت و تقسیم مردم به دوزخی و بهشتی، توصیه شده برای رهایی از غفلت خوندن این سوره. در تفسیر مجمع البیان، صاحب مجمع البیان کیه؟ مرحوم تبرسی. احسنت، مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان تفسیر. ما یه تبرسی هم داریم، اون صاحب کتاب الاحتجاجه. ما با هم فرق، دو نفرن، یکی منصوب به تفرشه، یکی منصوب به تبرستان. مرحوم تبرسی در تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر معتبر شیعه است، یه روایتی رو آورده که در آستانه مرگ عبدالله ابن مسعود از صحابی پیغمبر، عثمان رفت عیادت ابن مسعود. بین این دو نفرم خیلی شکراب بود و عثمان گفته بود که او از کوفه بیاد و اجازه خروج از مدینه بهش نمیداد، خیلی بهش بی احترامی کرده بود و دستور داده بود که او رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. ماجراش مفصله که امیرالمومنین به ابن مسعود رسیدگی کردن، او رو بردن منزل خودشون. ابن مسعود هم وصیت کرد که عثمان بر من نماز نخونه بعد از مرگم، و در بقیه هم دفن شد و عثمان هم بیخبر بود. وقتی هم فهمید خیلی عصبانی شد و گفت بر من سبقت گرفتید و از من پیشی گرفتید. و عمار یاسر به او گفت وصیت ابن مسعود بوده که تو بر او نماز نخونی در زمان خلافت عثمان. دو سال هم فکر کنم قبل از عثمان، قبل از کشته شدن عثمان از دنیا رفت. خلاصه اینکه عثمان رفت عیادتش، رفت عیادت ابن مسعود و ازش پرسید از چی ناراحتی و چه آرزویی داری؟ دو سوال کرد ازش. از گناهام ناراحتم. چه آرزویی داری؟ امیدم هم به رحمت پروردگاره. این از تو چیزی نمیخوام. چیزی میخوای من به تو عطا کنم؟ گفت نه. اون روزی که من نیاز داشتم منو محروم کردی. الان که از دنیا دارم میرم چه نیازی دارم؟ عثمان گفت اجازه بده من یه مالی رو عطا کنم به تو، ببخشم، که برای دختران تو به ارث بمونه. گفت نه، اونام نیازی ندارن. من به دختران خودم چیزی آموختم که هیچ وقت اینا نیازمند نمیشه. من به اونها سفارش کردم سوره واقعه بخونن، چون از پیغمبر شنیدم هر کس هر شب این سوره رو تلاوت کنه فقر و بدبختی بهش نمیرسه. این هم یکی از خواص سوره واقعه است. در ضمن این جریان تاریخی عرض کرد، از سوره و مکیه به شهادت سیاق آیات ها، از سیاق آیات معلومه که سوره سوره مکیه، مسائل مربوط به قیامت درش ذکر شده. واقعه، اذا وقعت الواقعه، واقعه یعنی حادثه، یعنی رخداد. یکی از نامهای قیامته این کلمه واقعه، یکی از اسامی قیامته. قیامت اسامی مختلفی داره، هر کدوم از اسامی قیامت به یه اعتباری است، به یه دلیلی است. مثلا حاقه در قرآن کریم هم هست، در سوره مبارکه حاقه، آیه شیه بخونید، الحاقه تو ملحاقه و ما ادراکه ملحاقه. حقه به خاطر اون تحقق قطعی و قطعی الوقوع بودن قیامته، از این اعتبار به قیامت گفته میشه حقه. یا القارعه به خاطر کوبنده بودن، به خاطر ویرانگر بودنش قیامت القارعه نام داره. یا غاشیه، هل اتاک حدیث الغاشیه، به خاطر فراگیر بودنش، فراگیر بودن این حادثه. اینجا در این سوره به واقعه اشاره شده. آیه اول ملاحظه بفرمایید، اذا وقعت الواقعه، اون وقتی که اون واقعه عظیم قیامت روی بده. ولی در زبان عربی این جمله جمله شرطه، اذا، اگر حادثه قیامت رخ بدهد، بعدش باید یه ادامه‌ای داشته باشه دیگه. بهش میگن چی؟ به اون جزای شرط. این شرط، اذا وقعت الواقع، جمله جمله شرطی است ولی جزای شرطش نیست. اگر واقعه عظیم روی دهد، خب چی؟ علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که جزای شرط رو خدای متعال نیاورده تا بفهمونه انقدر عظیم و مهمه که به بیان نمی گنجه. یه نکته‌ای وجود داره در مورد عالم غیر از دنیا، که حوادث عالم غیر از دنیا هر چه باشه، یعنی برزخ، قیامت، حساب و کتاب، با الفاظ محدود دوران زندگی ما اصلا سازگار نیست. این نکته‌ای ها، یعنی آنچه در قیامت و در عرض کنم خدمتتون که برزخ رخ میده، اصلا نمی شود در قالب الفاظ اون رو جستجو کرد مگر آن چیزی که خدای متعال فرموده یا اهل بیت فرموده. خب پس تقدیر کلام قاعدتا باید این باشه، اذا وقعت الواقعه، چه اتفاقی میفته؟ فاز المؤمنون، مؤمنون به فوز میرسن، به پیروزی میرسن. و خسر الکافرون، کافرون دچار خسران میشه. آیه دوم، لیسل وقعتها کاذبه، واقع شدن اون دروغ نیست. روا نیست کسی واقع شدن قیامت رو دروغ بشموره. بازم قطعی الوقوع بودن رو تأکید میکنه. لیسل وقعتها کاذبه، وقتی مردم وقایع قبل از قیامت رو ببینن با تمام وجود اون رو باور میکنن. در آیه 55 سوره مبارکه حج هم فرمود، لا یزال الذین کفروا فی مریت من، کفار در مورد قیامت همواره در شک و تردیدن، حتی تأتیهم الساعه بغتتن، تا اینکه ناگهان قیامت به سراغشون میاد. اونجا دیگه هیچ کسی نمیتونه تردید کنه. آیه 3 رو ملاحظه بفرمایید، خافضت الرافعه، یه خاصیت داره این واقعه، پایین آورنده است و بالا برنده، نظام خلقت رو زیر و رو میکنه، نااهلان رو پایین میکشه، خوبان رو بالا میبره. اونایی که شما فکر میکردین اینا بنده های عادی هستن، این عجب مقامی دارن. برای همین در روایت فرمود، ان الله تعالی اخفا اولیاءه فی عبیده، خدا اولیای خودش رو بین بنده های خودش قایم کرده، مخفی کرده. فلا یستسخرن احد من عبیده، کسی از بنده های خدا رو کوچک نشمرید. قیامت نظام عالم رو زیر و رو میکنه، مستکبران، گردنکشان، ظالمین، صدرنشینان سقوط میکنن، مستضعفان مؤمن و صالح بر اوج قله افتخار قرار میگیرن. آیه 4، اذا رجت الارض رجا، وقتی که زمین به سختی لرزانده بشه. کلمه رج به معنای تکان دادن به شدت یک چیزه، اذا رجت الارض، که منظور زلزله قیامته، که در آیه دیگری خدای سبحان این زلزله رو توصیف کرده، ان زلزلت الساعته شیئون عظیم، زلزله قیامت بسیار عظیمه. در همین آیه میتونست خدا بفرمه اذا رجت الارض، ولی رجا رو تکرار کرد، بهش میگن مفعول مطلق. یعنی شما مثلا میگی من فلان کس رو زدم، چه زدنی؟ فلان کس به من توهین کرد. چه توهینی؟ یعنی قابل بیان نیست، قابل توصیف نیست. اینجا میفرماید که زمین زلزله میشه، زلزله‌ای که شدتش قابل وصف نیست. اذا رجت الارض رجا، آیه 5 و 6 رو ملاحظه بفرمایید، و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا، کوها به شدت متلاشی میشن، بعد به حالت غبار پراکنده در میان کوها. بس، ریشه بس به معنای خرد کردنه، یعنی شما جسمی رو که دارای یک حجمیه انقدر بکوبی حجم داشته باشه، انقدر بکوبی مثل آرد در بیاد و به صورت ذراتی در بیاد. این بس جبال همون معنایی رو میرسونه که آیه شریفه و سیرت الجبال، اصلا کوها روان میشن. هبا هم که فکانت هبا ان منبثا، هبا یعنی غبار، اصلا این کوها انقدر زده میشه به شکل غبار در میاد. آقای قرائتی خدا حفظشون کنه در تفسیر نور در توصیف وضع زمین و کوه‌ها در آستانه قیامت فرمایشاتی دارن که جمع اقوال مفسرینه در مورد فقط وضع زمین و کوه‌ها، در مورد این بخش، چون اتفاقات قیامت خیلی زیاده. حالا من الان یادم افتاد، توصیه میکنم شما رو مرحوم آقا مشتبه رحمت الله علیه، چند جلد کتاب از مباحث ایشون هست در بحث معاد، حالا الان عناوین مجلداتش یادم نیست، قبل از قیامت، در هنگامه قیامت، پس از قیامت، اینها در مفصل روایاتشون بحث کرده. اگر یکی از دوستان یادم بندازه شب 20 و فردا شب که شب قدر نمیشه، شب 22 بیارم با خودم دارم نشونتون بدم همینجا که در واقع مجلداتشو دارم. حالا در مورد وضع زمین و کوه‌ها در آستانه قیامت، یکی این که اون زمینی که آرامگاه و استراحتگاه بود، زمین خصوصیتش این بود، الارض مهادا، مثل مهد بود، مثل گهواره بود، اون زمینی که برای امرار معاش ما رو این زمین راه می رفتیم، تلاش می کردیم، فمشو فی مناکبها، در اون روز ناآرام می شه، بیقرار می شه، زلزلهی رخ می ده در او بی سابقه بی نظیر، به شدت متلاشی می شه. ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، کوها با اون سنگینی و ریشه‌ای که در عمق زمین دارن، چون کوها ریشه‌شون در عمق زمینه، اینا از جای کنده میشن، روان میشن، و سیرت الجبال. با قرآن در واقع داریم بیان میکنیم طبق نقل ایشون وضعیت زمین و کوها رو، و به شدت هم اینا به هم برخورد میکنن. فدکتا دکتن واحده، اینا به هم برخورد میشن تا خرد بشن، متلاشی بشن، و بست الجبال و بسا، تبدیل به سنگریزه بشن، تبدیل به ذرات پراکنده بشن، هوا ان منبسا بشن. اون ذرات در اثر فشار، اون ذره هایی که در این آیه فرمود و بست الجبال و بسا فکانت هوا ان منبسا، مثل پشم حلاجی شده ریز ریز بشن، کل عهنل منفوش، و بعد مثل غبار در هوا پراکنده بشن. فکانت هوا ان منبسا و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در اون روز سه گروهی. زوج اینجا به معنی صنفه، ازواج سگانه یعنی اصناف سگانه. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، گروه اول اصحاب یمینن، گروه دست راستی هن. چه گروهی هستن؟ فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، تجسم سعادتن. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، دسته دوم گروه دست چپی هاست، اصحاب شقاوت هن، تبلور بدیهان. این میمنه اصحاب یمین، و اصحاب المیمنه از یمنه، یمن یعنی برکت و سعادت، که در مقابل شعمه یا شوم که معناش برخلاف اونه به معنای شقاوت. حالا بعضی از اهل لغت گفتن مراد از این دو کلمه سمت راست و چپه، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، خود کلمه یمین و شمال به اعتبار اینکه یمین و شمال چپ و راست، منظور اصحاب دست راست و دست چپن، چون در قیامت نامه خوبان دست راست، نامه بدان در دست چپ، برای همین هم گفتن اصلا یمن و شام دلیل تسمیهش همینه، چون یمن سمت راست کعبه واقع شده، راست این راست شماست، راست من این، شام دست چپ کعبه واقع شده. به اعتبار اینکه کعبه کجا قرار داده، سمت راستش میشه یمن، سمت چپش میشه شام. خب آیه 10 تا 12 از سابقون، از سابقون گروه سوم پیشگامانن، سابقینن. سابقین در چی؟ در خیرات، چون روایت داره که در گرفتن پاداش هم پیشگامن. این از سابقون رو دوباره تکرار کرده، هر کدوم یک معنا داره. اولئک المقربون، مقربان درگاه خدا اینان، فی جنات النعیم، در باغهای پر نعمتن. علامه طباطبایی میفرماید در قرآن کریم آیه‌ای که صلاحیت داره تفسیر کنه از سابقون، از سابقون رو، آیه 32 سوره فاطره. چون روش علامه طباطبایی در تفسیر قرآن چیه؟ با هم میگید من متوجه نمیشم، ازدحام میشه. تفسیر قرآن به قرآن، با قرآن، که فرمود فمنهم ظالم لنفسه، مردم سه دستن، ظالم لنفسه، به خودشون ظلم میکنن، و منهم مقتصد، وسطی ها، میان روها، متوسطین، و منهم سابق بالخیرات باذن الله، اون گروهی که به اذن الله در خیرات سبقت میگیرن. حالا این از سابقون، از سابقون تفسیرهای متفاوتی شده، روایاتی در موردش هست. مثلا مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود نحن السابقون از سابقون، ما اهل بیت از سابقون. در جای دیگه در امالی شیخ مفید از ابن عباس روایت شده که ابن عباس میگه از پیغمبر سوال کردم که معنای از سابقون، از سابقون چیه؟ فرمود که قال علی جبرئیل ذاک علی و شیعته، از جبرئیل پرسیدم، جبرئیل به من گفت او علی و سابقون، علی و شیعیانش هستن، هم السابقون الی الجنه، که سبقت میگیرن به سمت بهش. از المقربون الی الله تعالی به کرامته لهم. و خود حضرت امیرالمؤمنین یکی از مصادیق از سابقون رو سبقت گیرندگان به سمت نمازهای پنجگانه دونستن، کسی که برای نماز پیشی میگیره، سبقت میگیره. خب از آیه 11 تا 56 شروع میشه سرنوشت و عاقبت هر کدوم از این سه گروه. ملاحظه بفرمایید آیه 13 و 14 رو، ثلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. این از سابقون چه کسانی هستن؟ گروه های زیادی از پیشینیانن و امتهای قبلی و گروه کمی از متأخرین. مراد از کلمه اولین امتهای انبیای گذشته است، آخرین امت اسلامه. علا سرر موضونه. حالا حال از سابقون در بهشت توصیف میشه. اولا اینها بر سرر هستن، سرر جمع سریره، سریر یعنی چی؟ یعنی تخت. اینها بر تختهای سروراوری هستن، این تختها خودش سرورآفرینه. بعد موضونه هم هست، جواهر نشان مرصعه این تختها، که امام باقر علیه السلام فرمود تخت‌های بهشتیان بافته‌های از در و یاقوت داره. روایت خود تخت با در و یاقوت انگار بافته شده. متکئین علیها متقابلین، تکیه دادن، این خودش نشانه آرامشه. و روبروی هم هم هستن، تکیه دادن روبروی هم، نهایت انس و حسن معاشرت و صفای باطن اهل بهشت و از سابقون. یعنی میخواد بفهمد مقربین پشت سر همدیگه نظر نمی کنن. اصلا اینا اهل عیبجویی نبودن، اهل غیبت نبودن، هرچی داشتن رو بوده، قیامت هم روبرو هم میشینن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، دور اونها پسرانی همیشه نوجوان، که حالا جلوتر نکته درس خواهم کرد، به اینا خدمت میکنن. به اکواب و اباریق و کأس من معین، اینا هم جام دارن، هم آبریز دارن، هم ظرف هایی دارن، سه نوع ظرف دارن از شراب و نوشیدنی های گوارا. اکواب، به اکواب، اکواب جمع کوبه، کوب اون جام بدون دسته و لوله رو میگن. شما دیدید یه جامی هست دسته نداره، مثل اون جام های نوشیدنی امروزی خیلی هاش. ابریق جمعش میشه اباریق، به اکوابن و اباریق. اونا لوله و دسته داره مثل قوری. کأس هم که اون لیوان لبریز از شراب و نوشیدنی رو میگن، ولی یه خصوصیت داره این، این شراب معینه، روانه. لا یصدعون عنها، شاید سری به ذهن خطور کن ای بابا اینا شراب، سری قرآن فهم لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه این از اون نوشیدنیایی نیست که اینا سردرد بگیرن باش، مست بشن باهاش. صدا یعنی سردرد. مثلا شما میگید که من مصدع شما نمیشم، ببخشید من نمیخوام مصدع بشم، یعنی نمیخوام برای شما درد سر به وجود بیارم، نمیخوام سرتو به درد بیارم. ینزفون هم که لا ینزفون، نزف یعنی از دست دادن عقل، که البته اصل لغت که خیلی هم ارتباط داره به معنای خالی کردن تدریجی آب چاهه. اینا نه سردرد میگیرن نه مست میشن. و فاکه حتن من ما یتخیرون، میوه از هرچه که انتخاب کنن، یتخیرونش خیلی مهمه. و لحم طیر من ما یشتهون، حالا برخی از مفسرین اینجا میگن که از این آیه استفاده میکنن که گوشت سفید بر گوشت قرمز اولویت داره، گوشت پرنده گوشت سفید بر گوشت قرمز اولویت داره، واقعا هم در سلامتی اولویت داره، کبد چرب و نقرس و کلی خلاص داستان داره. گوشت پرنده از هر نوعی که اشتها کنن، بی اشتها اونجا کسی چیزی نمیخوره. یتخیرون یشتهون، فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ استمرار، دوام. این کامیابی های اینها در بهش دائمیه، خستگی هم هیچ وقت نداره. خب پس بنابراین مسئولین پذیرایی و شیوه پذیرایی بهشتیان خصوصیاتی داره در قرآن. یک، هر لحظه در دسترسن، یتوفو دائما میچرخن. قیافه اینا زیبا و دلپذیر، ولدانن. دلپذیری اینها موسمی و مقطعی هم نیست، مخلدن. یتوفو علیهم ولدانون مخلدون. انواع وسایل پذیرایی هم در دست دارن، اکواب دارن، اباریق دارن، کأس دارن. پذیرایی هم ابتدا با مایعات، با نوشیدنیه، انشالله میرید میبینید به واسطه شما ما رو راه بدن. حالا من نمیگم برید ببینید بیاد برای ما تعریف کنید، نه انشالله به خاطر شما ما رو میایم، انشالله میبینیم. آره دست ما رو بگیرید. کأس من معین، اون چه هم که عرضه میشه آفت نداره. لا یصدعون لا ینزفون. مواد پذیرایی هم متعدد متنوع به انتخاب مهمان. یتخیرون یشتهون، هر چی که خودشون انتخاب کنن، اختیار کنن. و حور این، و حور این که امثال لؤلؤ المکنون، زنان سفید روی درشت چشم زیبا مثل مروارید در صدف. بهترین تعبیر در مورد زنان بهشتی، مروارید در صدف، که در عین زیبایی و درخشندگی از دسترس نامحرم، از دسترس نااهل، از نگاه بد در امانن، به دورن، جزاءً بما کانوا یعملون. همه اینها رو فرمود به این آیه برسه. قیدی هست برای همه مطالب قبل، یعنی مفعول الله این جزاء، بیانگر علته. همه اینا پاداشی است در برابر آنچه که عمل کردن، در مقابل عمل. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، ضمناً در بهش سخن بیهوده و نسبت گناه هم نسبت به هم دیگه نمیشنون. الا قیلا سلاما سلاما، حرفی جز سلام و درود نیست. به همین مقدار بسنده میکنیم که از آیه 27 هم وصف اصحاب یمینه، چون دیگه وقت ما برای تفسیر تمام شد، تا میرسه به اصحاب شمال که حالا دیگه بقیهش رو انشالله خودتون مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.